بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. بحث در مسئله سیوم بود و مقام اول که تکلیف خونسای مشکل نسبت به نظر به مرد و زن عرض شد که در اینجا اقوالی است و ابتدا وارد قول مشهور که احیانا در بعضی کلمات ادعای اجماع بر اون هم شده شدیم و به اون پرداختیم. اقوال هم در قبل از ادامه بحث به اقوال هم یک بار اشاره‌ای بکنیم و باز هم تکمیل خواهد شد با قطع نظر از تفصیل بین خنثای مشکل و ممسوح که اون هم احتمالات اقوال را متعددتر میکنه. با قطع نظر از اون اقوال این چند تاست. یکی قول به احتیاط مطلقه که باید رعایت اون علم اجمالی در همه اون چند دایره انجام بشه و باید رعایت احتیاط بکنه که مشهور بلکه گاهی ادعای اجماع شده. دو، براءت و این که اصلا هیچ احتیاطی لازم نیست و آزاد هست. و سوم اونیست که در کلمات شیخ آمده در کتاب و نکاح و همینطور اشاره به اون در رسائل شده. و چهارم هم قرعه است، تأخیر. سوم نکردم، بله، سوم کلام شیخی که عبارت است از تأخیر. و چهارم هم احتمالی است که بعضی دادهن ظاهرا در تعلیقی آیت الله مکارم باشه که قرعه است. این چهار نظر و احتمال در اینجا وجود دارد و اگر تفاوت بین خنسا و ممسوح را هم ببینیم طبعا یک احتمالات و اقوال تفصیلی هم اینجا وجود داره، برای اینکه نسبت به این دو برخی تفاوتی نمیگذارن برخی هم تفاوت میگذارن. اون وقت قول به تفصیل و تفاوت بین خنسای مشکله که دارای جهازات هر دو هست و اونی که ممسوح و فاقد هست طبعا اونجا هم احتمالاتی مطرح میشه و افزایش پیدا میکنه. بسیار خوب، گفتیم که در قول اول مستند اصلی اون علم اجمالی است، اما قائلان دیگر در برابر این علم اجمالی سخنانی داشتن و مناقشاتی که تا کنون به چهار مناقشه رسیدیم و مناقشه چهارم در حال بررسی بود. البته تفاوت اون مناقشه اول و دوم و سوم با مناقشه چهارم دیروز هم اشاره کردیم. مناقشات اول و دوم و سوم مناقشات وارد به اصل بحث و صلب موضوع بود، اما مناقشه چهارم در خصوص اظهار موضع و افتا و اعلام مسئله برای دیگران بود. مناقشه چهارم این بود که در اینجا گرچه بپذیریم اون تمامیت علم اجمالی و تنجیز آن، اما اینجا لازم نیست که مجتهد اون را بگوید و اعلام بکنه، لازم نیست این را تبیین بکنه، تبلیغ بکنه و افتاء بده. چرا؟ برای اینکه اینجا جای وجوب ارشاد جاهل نیست و ریشه آن هم این است که این مکلف خیلی از مواقع در او این علم اجمالی منقضی نمیشه، اصلا توجه به این نداره و لازم هم نیست که توجه داد به این که یک چنین علم اجمالی میتونه در تو پیدا بشه، از جهت اعلامش لازم نیست. خب این مناقشه چهارم چند جواب داشت که جواب اول اون ارتکازیت بود، جواب دیگر آن بود که اینجا شبهه مفهومیه وجود داره و در شبهه مفهومیه ارشاد لازم است. این دو را مطرح کردیم. جواب سوم اونی بود که به عنوان تحقیق در مسئله و نکته دیگری در مسئله مطرح کردیم. جواب سوم این بود که وجوب ارشاد جاهل اینجا را هم میگیرد، برای اینکه علل اصول یا حالا غالبا اینطوره، علل اصول اینطور است که فقیه علم اجمالی دارد به اینکه در میان این دو جنسیتی ها و خنثاهای مشکل و ممسوح ولو موارد نادر کسانی هستند که عرض شود که متوجه مسئله خواهند بود و این علم اجمالی در اونها منقده میشه و همین کافیست برای ارشاد جاهل، همین کافیست برای وجوب ارشاد جاهل. بنابراین در وجوب فتوا بر مجتهد و اعلام نظر فتوایی مجتهد لازم نیست تفصیلا بداند که فلانی یا فلانی اینجوره، یا حالا موارد زیادی در اینجا هست، همین که اجمالا میداند که در میان این مکلفین و مخاطبان کسانی هستند که این علم اجمالی در آنها منقده میشود کافیست برای اینکه بگیم واجب ارشاد. بله، اگر این علم اجمالی نیست یا حالا اونقدر قلیل است که به حساب نمیاد، بنابر بعضی نظرها ممکنه بگیم واجب نیست. پس این نکته و جواب سومی است که اینجا مطرح است. اگر نگوییم که وجوب ارشاد بر مجتهد و اعلام فتوا متقوم به علم حتی اجمالی هم نیست، و الا ممکنه کسی، این قابل بررسی، الان من نظر نهایی نمیدم ولی قابل بررسی است، ممکنه کسی بگوید در اعلام فتوا و نظر حکمی همون احتمال ابتلای اشخاص به این موضوع کافیه. اینم جای بررسی داره در قاعده ارشاد، جای بررسی داره که اگر کسی این را بگه این میشه جواب دیگری، میشه جواب چهارم. کسی میگه که مطلقا باید واجب است ارشاد بر مجتهد، در باب مجتهد و اعلام نظر شرعی مطلقا واجبه، مگر اینکه اطمینان داشته باشه که مصداقی نداره، و الا لازم نیست که علم ولو اجمالا داشته باشه به این که افرادی این شرایط تکلیف در اونها تمامه. نه، علم هم نداشته باشه تکلیف او باید اعلام بکنه. این نکته چهارم البته جای یک مداقی در قاعده ارشاد داره که الان من به اون نمیپردازم. بنابراین بهتر از اون دو جواب قبل این جواب سه و چهار هست. خب این را تا اینجا عمدتاً بخشی از اون را دیروز گفته بودیم، بخشی هم تکمیل شد. منتها دیروز عرض کردیم که این قصه وجوب ارشاد و تعلیم جاهل، اعلام به جاهل که حکم این است، در چند سطر باید دید. یک کمی اینها متفاوت با هم هست، این وجوب ارشاد یا تعلیم جاهل یا اعلام حکم به جاهل، این بهترین تعبیرش این آخری هست، وجوب ارشاد جاهل یعنی اعلام حکم به او. حالا تعلیم به معنای فنی خیلی همیشه صدق نمی کنه، بس اعلام جاهله، اعلام حکم به جاهله. این وجوب اعلام حکم به جاهل و ارشاد جاهل در چند سطح هست. یکی سطح مجتهد که باید افتاء انجام بده، نظر اجتهادی خود را بیان بکنه به نحو عام و قضیه حقیقیه. یکی و دیگری در سطح مبلغ عن المجتهد، مبلغ حکم است به عنوان نظریه مجتهد، اینم به نحو ارشاد عام به اعلام عمومی است. و سطح سوم اعلام خصوصیه، مثل امر معروف و نهی از منکر خصوصی، میبینه که این دو جنسیتی است، علائم تشخیص هم تمام نشده و الان هم حکم را نمیدانه، توجه به این نداره که او مصداق علم اجمالی است و باید احتیاط انجام بده بهش بگه. این دیگه تبلیغ رویاروی و موردی و حالا تعبیر انگلیسیش هم نمیخوایم بگیم که اشکال نگیرید، فیس تو فیس ارشاد، اینی که موردی اقدام بکنه. این سه نوع از ارشاد و اعلامه. وقتی هم که قاعده ارشاد بحث میشه در ذیل اون که مباحث فراوانی وجود داره و به بخشهایی از این از اون در این جلسات اشاره کردیم، به این نکته هم باید پرداخته بشه که وجوب ارشاد جاهل و اعلام احکام به جاهل یک سطح فقیه و مجتهد داره، دو سطح مبلغ و سه سطح مواجهه رویاروی موردی است. اون اولی و دومی مواجهه به نحو عام، بیان حکم به نحو قضیه حقیقیه، برای اینکه اون اشخاصی که مصداق این حکمند و مخاطب این حکمند بهشون برسه و عمل بکنن، ولی به نحو عموم در سطح اول و دوم. این سه چهارم و سومی در سطح خاصه، مواجهه خاصه. و البته مستحضرید که یک مرحله قبل از اینها داره که مربوط به پیامبر و امامه و یکی مرحله قبل از اونم هست که مربوط به خداست. اون دوتا رو ما اینجا اصلا بهش نپرداختیم چون بحث تکلیف ما نیست. اگر بخوایم کامل ببینیم، قبل از این دو مرحله، سه مرحله و مستوایی که اشاره شد در ارشاد و اعلام تکالیف، دو مرحله دیگر هست که ربطی ما نداره و اگر اونها رو بخوایم اضافه بکنیم اون وقت با پنج مرحله گفت. یکی این که بر خدا کجاها لازمه که احکام و معارف را بیان بفرماید، این خودش یک چیزه. اگر کسی قائل به حسن و قبح عقلی باشد و اینها، یه چیزایی بر خدا واجبه، حالا تعبیر مؤدبانش یجب عن الله، اینه که فلاسفه اینجوری میگن، نمیگیم یجب علی الله، میگیم یجب عن الله که لطف است و اینها، ولی بالاخره یجب عن الله، تعبیری که با علی سنا و فلاسفه این تعبیر مؤدبانه رو دارن، یوم الصدر و امثال اینها. این سطح اوله که لازمه بر خدا این لطف رو انجام بده و ابلاغ بکنه و ارسال رسول و تشریع انجام بده، این یه که مرحله اول بشمار. دو، وجوب ابلاغ بر پیامبر و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. اینم یه بحثه که گاهی ما در مباحثی به گوشه‌هایی از این پرداختیم، ذیل اون روایاتی که می‌فرمود که شما باید سوال بکنید اما ما شهنا عرض شود که، حالا این تعبیر یادم نیست، اگر خواستیم اعلام میکنیم بیان میکنیم و اگرم نه که نه، شاج و این شهنا امسکنا مثلا، یا این لم نشه امسکنا، اینجور تعبیری که در این شهنا چی بود؟ عجب نام مثلا، این شهنا عجب نام، این شهنا امسکنا، که این یکی از شبهه‌های مقابل وجوب ارشاد بر پیامبر و ائمه خدا بود. حالا این دو مرحله است که فعلا ربطی ما نداره. اونی که تو قاعده ارشاد فقهی بحث میشه اون سه مرحله بعد، بیان حکم بر فقیه و مجتهد به نحو عموم، یک، بیان حکم و احکام از طرف مبلغان از فقها به نحو عموم، دو، و بیان احکام به نحو خاص و موردی، سه. خب در این قسمت هم عرض کردیم که در اون سطحیه که بیان احکام بر فقیه باشه امروز هم اشاره شد. اینجا عرض شود که دو از حیث بحث ما گفتیم دو نظر می شود داد. یک نظر اینه که واجب است، یا حالا سه نظر یا سه احتمال وجود داره در ارتباط با فقیه. یک این که فقیه باید، چند احتمال وجود داره که حالا چون عقلیش هم بخوایم بگیم میشه بیشتر هم کامل بگیم. یکی اینه که بگیم فقیه وقتی که به حکمی از احکام خدا دسترسی پیدا کرد، به نحو مطلق باید اعلام بکنه و افتاء انجام بشه و انشاء و ابلاغ بشه در حد متعارف، یعنی هیچ قیدی نداره. دو این که بگیم، تنظیم جدیدمون اینطوره، دو اینه که بگیم نه، این مشروط به احتمال وجود مکلف در مخاطبینه. حداقل باید احتمال بده که یک مکلفی به این خطاب مخاطبه، و الا اگر احتمال این رو نده، مثل عبید و عماد در زمان ما، دیگه تکلیفی نداره. احتمال کافیه برای اینکه وجوب ارشاد بیاد. سه اینه که نه، دائره اضیق بشه، بگیم با علم و اطمینان داشته باشه، منتها عام از علم تفصیلی یا اجمالی. چهار اینه که بگیم نه، باید علم تفصیلی و اطمینان و علم تفصیلی داشته باشه که الان مکلف به این خطاب وجود داره، و این چهار احتمالیه که وجود داره. خب احتمال اول احتمال درست نیست، میره کنار، مگر اونجایی که اگر نگوید اصلا این حکم دیگه مندرس میشه، هیچ که پیدا نمیشه که این حکم الهی رو بدونه. اون یه بحثیست که کتمان نباید کرد، اندراس هم نباید پیدا بشه. ولی حتی همین عبید و اما و چیزایی هم که الان منسوخه، فل جمله یه جایی باید بماند، میشه کلن محذوف بشه. این اولی منتفیه، بعید نیست که احتمال دوم درست باشه، اگرچه الان مطمئن نیستم، و لااقل احتمال سه دیگه، این که مشروط به علم تفصیلی باشه که احتمال چهارم بود، بعیده. ولذا این میشد جوابی که ما اینجا دادیم. این در مورد اون سطح اول، اعلام فتوا از ناحیه مجتهد. البته این دائرهش هم جای خودش محل بحثه که حالا فتوا که میده، اعلام که میکنه، به چه شکلی، به صرف این که مثلا تو سایتش زده، رساله داده، یا بیش از اون وظیفه دارن، اوناش دیگه جای خودش، فعل جمله شو داریم میگیم. این در سطح اول که بحث دیروز تکمیل تر شد با این بحث امروز. بله،
این بله سهل این جواب اختصاص به
اهل بیت داره. اینا رو حالا دیگه تو قاعده ارشاد، چرا اونم ممکنه کسی بگه که اونم القای خصوصیت میشه و مثلا نسبت، نه ممکنه کسی این احتمالی که شما میدید بده، ولی البته درست نیست، این ظاهرا درست نباشه، چیز خاص ائمه است و اون احاطه‌ای که بر مسائل دارند و اینها. حالا اون جواب داره، قاعده وجوب ارشاد بر امام را منتفی نمی کنه به نحو کلی، بلکه وجوب ارشاد بر امام هم قیودی داره و این اشاره به اون قیوده، اون در جای خودش داره.
بحث
مشترکی که
جامعه
مقلدی
داشته.
بله بله بله، اینا حالا شرط انواع قیود دیگر هم داره، ما فعلا از این منظر که با قطع نظر و مفروض گرفتن سایر شرایط، بله کسی که مقلد داره و
یا که
نظری مینسه اشتهار، نه معلوم نیست، نه 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 نه، این برای کسی است که اون جهت خود، در این جهتش هم حالا اون احتمال یا اطمینان میخواد، اون جهت هم چیز دیگری است که بالاخره کسی حرف او رو عمل میکنه در معرض تقلید و امثال این هاست. بله اون شرایط داره و غیر از این شرایط دیگر هم وجود داره. از این منظر ما این احتمالات چهارگانه رو در اینجا عرض کردیم، و اگر از احتمال اول بگذاریم دیگه قشنگ جواب سومی میشد به این مناقشه. بله،
بحث مبادی پیشگیری از اندراس باشه دیگه، تا بحث مقلد
نه اون نیست. بله بله نیست، بله اون مقلد نیست. حالا این زوایای فراوانی داره این وجوب ارشاد در سه سطحی که گفتیم. ما الان از یک منظر این نکته را لازم بود عرض بکنیم که به عنوان جوابی است که در کلمات نیامده. در سطح دوم که مقام تبلیغه، اونم الکلام الکلام، خیلی فرق زیادی به اون سطح اول نداره. اما اونی که مهمه اون سطح سومه که یک اثرات که اونجا تفاوت کوچکی داره که اون رو باید عرض بکنیم. سطح سوم ارشاد و اعلام حکم به جاهلی است که الان من با اون مواجهم، مثل امر معروف نهی از منکر، شخصی که الان رویاروی ما قرار گرفته، الان وارد جایی شده که اونجا خونسای مشکلی هست و او هم بدون هیچ توجهی آزاد داره عمل میکنه و اصلا اون علم اجمالی در ذهنش منقضی نیست. حکم اینجور نیست که لاوالی محضم باشه، حکم زن و مرد و اینام رو میدونه ولی برای خودش اصلا یه احتمالات منقضی نشده. خب این دیگه ارشاد خاص موردی است که باید انجام بشه. خب طبعا در اینجا همون احکام هست، فقط یک تفاوت کوچکی که داره اینه که این وجوب اعلام بر منی که مواجه با یک خونسای مشکل یا ممسو هستم، این مشروط به اینه که از شاید که یعنی واضحه که باید بدونه که این الان این علم اجمال بداند که عرض شود که بله 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 این بله حالا وجوب ارشاد، بله این به این شکله که وجوب ارشاد این شخص که علم این متوقفه بر اینه که بدونه که علم اجمالی در ذهن او منقضه. این دیگه موردیه دیگه، علم تفصیل، علم تفصیلی میخواد، باید بدونه که این منقضه هست الان این علم اجمالی در او. اگر نگوییم که تو شبهه مفهومیه باید اعلام بکنه، اینا همه با قطع نظر از اون بود، باید بدونه که این علم اجمالی درش منقضه. اگر ندونه این را دیگه اینجا اجمال دیگه معنا نداره، هم تفصیلی باید بدونه. اگر اینا نمیدونه تکلیفی نداره، ارشاد تکلیفی نداره. رو فرض این که بگیم توی موضوع ولو شبه مفهومی لازم نیست ارشاد، که با تأمل جدیدم بعید نیست که بگیم اون لازم نیست. یعنی میخوام بگم فرقش با بقیه اینه که اینجا علم تفصیلی لازمه، اجمالی معقول نیست. همین نکته فرقه. ضمن این که در ارشاد به شخص خاص ممکنه شبیه امر معروف نهی از منکر شرایط یه چیزای دیگه متفاوت باشه، مثلا حالا اونجا احتمال تأثیر رو نمیدونم چیزای اینجوری هم ممکنه باشه. ولذا ارشاد خاص به مورد این علم اجمالی درش معقول نیست، طبعا یا علم تفصیلیه یا نیست دیگه، معقول نیست. و ممکنه بعضی از شرایط امر معروف نهی از منکر به طور خاص در اونجا لازم باشه رعایتش. اینم یک تفاوتی که در این جهت داره. خب
دینن امر معروف
نمیشه؟ بله؟
دینن همون امر معروف نمیشه؟
خیلی به اون نزدیکه دیگه. نه 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 بله؟ خب بله دیگه، نه نه حالا لازم نیست، نه اقدام لازم نیست، در شرف اقدام هم باشه جای امر معروف نهی از منکر هست و در این موضع در امر معروف نهی از منکر بعضی گفتم که اصلا خود این امر معروف نهی از منکره، این اختلاف دیگه. بعضی خود این رو امر معروف نهی از منکر دانستن، بعضی اون رو مقدمه دانستن، بعضی اینم رو ندانستن. یعنی سه رأی در ارتباط ارشاد و امر معروف نهی از منکر. یک رأی اینه که اصلا عنوان امر معروف نهی از منکر اینم رو میگیره، یک رأی اینه که عنوان نمیگیره ولی این مقدمه اونه باید اقدام بکنه، یک رأی اینه که حتی مقدمه هم نیست، یعنی وجوب اون این رو نمیگیره، این کاملا عنوان مستقل خود داره و جای بحث داره دیگه، این سه رأیه که در اونجا هست و فی محله دیگه بایستی بحث شود.
در این سطح سوم بچه عدم وجوب تبلیغ، یعنی که به هر حال ارشاد در موضوعات میخواد بگی خونساست
باشه. نه حالا ما قطع نظر از این که بگیم خونساست و طبیعت ثالثه نیست و اینها، اونو گفتیم محل بحثه. همه حرفای ما تو این جواب سوم بر مدار این بود که کار به اون تبیین موضوعی نداریم، این حکم را باید بگه یا نه.
اگر خود شخص عالم به این حکم باشه یعنی بدونه، اگر این حکم تا بود
بله اون بله اون
این شخص خاص خونساره،
خب
لازمه ارشاد کنه که
نه بله میگیم نه دیگه، عرض ما همینجا بود که اینجا باید این دیگه علم تفصیلی میخواد، یعنی باید بدونه این هست یا نیست.
بله شرطیت علم تفصیلی من به انقضاء علم اجمالی اون
برای همون که قاعده وجوب ارشاد اطلاقی نداره اینجا رو بگیره، جایی که اون شخص مکلف به این نیست من کاری بکنم که مکلف بشه، ممکنه با همین حکم که میگم او خودش اون وقت در او علم اجمالی پیدا بشه و بشه مکلف. من لازم نیست کسی با گفتن من کسی مکلف شود، گفتن من موقوف است به این که او مکلف باشه، با گفتن من او مکلف بشود موضوع تکلیف بشه، این در وجوب ارشاد نیست. فرد ارشاد
با بحث امرارش بود که در معروف تکلیف باید منجز بر اون شخص تارکی و فاعل باشه، خود تو ارشاد جاهل این شرط
منجز نگید، بله با علم که میگه منجز، باید او موضوع تکلیف باشه، تکلیف در او فعلیت داشته باشه، و الا چه ارشاد؟ در ارشاد همه جا اینه که بر او منجز نیست چون نمیدونه، حالا میگه میشه منجز، منتها شرط وجوب ارشاد این است که فعلیت داشته باشه در او، یعنی اون موضوع این تکلیف باشه، نه اینکه با گفتن من او بشه موضوع تکلیف. او خودش را در خود علم اجمالی نمیبیند که این یا این خمره یا اون خمره، خب من بگم که این علم اجمالی برای او پیدا بشه نه، لازم نیست، این اصلا موضوع نیست، فعلیت در اون نیست، وجوب ارشاد متوقف بر فعلیت لولا این علمه، با قطع نظر از این علم او الان مصداق اینه، ولی اینجاها با گفتن او میشه مصداق، اینجا وجوب ارشاد دلیلی نداری.
بنده خدا اصلا فقط نمیدونه دیگه این شخص خونسا تنها باشه که تنجز براش
نه، حالا این علمیه که باشه فعلیت میشه، بله علمیه که فعلیت، اینجا این علم فعلیتش هم متقوم به علمه، چون در مرتبه امتصاله، مثل همه موارد دیگه وجوب ارشاد مال اونجاییست که اینجا مصداق او باشه، ولی اگه مصداق اون نیست که ضرورتی نداره، مثل که مورد ابتلای اون نیست، این حکم الهی هست ولی مورد ابتلای اون نیست، ولی چی بهش بگم. و اینجام علم اجمالی چون در مرتبه امتصاله در پیدایش حکم و فعلیت حکم دخالت داره، این مطلبی که ایشون میگن نکته درستی است، یعنی اینجا علم اجمالی حکم ساز است نه اینکه تنجیز محض باشه. خب این بحث مهمی بود که اینجا مطرح شد. و بله
باز یکی از این مقدمات این بحث اینه که فرض رو باید بگیریم که طبیعت ثالث تکلیفی ندارد دیگه،
بله 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 همه اینا موقوف بر همون نکته هست دیگه.
و آنجا تا حالا کسی شده احتمال بده که طبیعت ثالث تکلیف نداره؟
بله دیگه، بله دادم نگه میشه اصلا فتوا داره میگه
یعنی ما فقیه داشتیم که بگه بازا
میگه تکالیف
هر لمسی
و نه هرچی و هرچی نه عورت اونا محدوده، بله اون محدوده های
نه اگه اونا باشه خطابات رجل و بله از این ساقه
بله
خطابات عورت هم ساقه بله
نه 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 اونو که قائل نداریم. ببینید عورت و جایی که اونا همه شون میگن علم تفصیلی داریم، یا خطابات داریم که چی هست، یا حالا خطابم نداریم یقین داریم خطاب اینجا هست، نه
من وجهی برای این فرق نمیبینم که کسی بگه در عورت یقین داریم ولی مثلا در کل
لااقل اینه که میگه ارتکازات ما را قاطع میکنه به اینکه عورت و اینها
اگه ارتکاز همون
اون نیست میگه نداریم نه.
اگه ارتکاز این کوچه و خیابون دست همه برن ارتکازه رو ببینن آیا هیچ متشرعی هیچ مسلمونی میاد بگه که خونسا
در میتونه غیر عورت
بله. هر نظر و لمس خواست آره. آزاد خدا رو شکر
خونسا جایی بیداره بله نه اون که مثل زنه دیگه یعنی اون حد مثل زنه این خونسایی مشکله مثل زنه نه مثل زنه بله التزاز و ریبا و ناجون رفت آخر قصه
نمیشه زن محدودیت داره زن نمیتونه دست بزنه به مرد
همون فقط محدودیت بله ما همونو میگیم محدودیت هاش در حد زنه بله اینو میگیم
نه آقا فرض طبیعت سالسه شما دارید برای این میگیرید
بله.
شما فرض طبیعت سالسه رو برای این دارید میگیرید که غیر از عورت هیچ نظر رو نمیتونه
رو عزیز من احتمال میدیم در طبیعت نخیر نه احتمال نمیدیم نه ارتکازات نمیذاره که بگیم طبیعت ثالثه آزاده این نیست حد اکثرش اینه که در حد قطعا در حد انسا تکلیف داره
خب پس علم اجمالیه
در حد
مجمالی
در حد اونسا
باشه در همون حد اونسا
عزیز من چرا این از شما خیلی بعیده در حد اونساست دیگه
خب دست اونسا مرد نباید بزنه
اونسا بله هر چی بله دیگه حالا
خب پس نمیتونیم بگیم علم اجمالی
در حد اونساست علم اجمالیه در اون دائره تکالیف متیقن که قطعا داریم ایش که نمیگه نداریم
میدونم من دارم میگم اونسا آجا من عرضم اینه میگم اونسا یه وظایفی داره
بله.
مذکرم یه وظایفی داره درست حتی اگه وظایف اونسا کمتر از مذکر باشه ها حتی کمتر باشه ولی بازم علم اجمالیه
بله یه جاهای علم
اجمالیه اقل بیشتر نیست تبایونه
بله یه جاهایش هست اون جایی که ارتکاز باشه اونجا هست تو تکالیف این بله حتما اینطوره یعنی طبیعت ثالثه بگیریم مثلا کسی بگه شاد احتمال بده که قاعده التزاز هم اینجا نیست اونم احتمال اگه شما میخواد اشکال بگیرید اونو بگیرید یکی بگه که قاعده حرمت نظر به با التزاز یا قصد ریبه اونم اینجا نیست اون نه ارتکاز نمیذاره اون دیگه حالا فی کل موردن باید اون ارتکاز رو دید تکالیف مشترک چه با دلیل لفظی یا با ارتکازا خب این قسمت هم تمام میشه مناقشه پنجم که مناسب است با چهارم جا به جا بشه اونیست که در کلام برخی از بزرگان آمده که علم اجمالی اینجا تنجیز ندارد به خاطر اینکه ممکن است که مورد ابتلا نباشه یعنی اینکه میگه علم اجمالی داره به اینکه یا باید تکالیف مرد را من عمل بکنم یا تکالیف زن را عمل بکنم فرض بگیریم یه جایی باشه که تو مدت ها اینجا او با مرد نامحرمی اصلا مواجه نمیشه مورد ابتلاش نیست یه جاییست که همه محارمه یا نمیدونم از این قبیل چیزا که یک طرفی محل ابتلا نیست این هم اشکاله و مناقشه پنجمه که در بعضی از کلمات آمده که تنجیز علم اجمالی متوقف بر این است که همه اطراف محل ابتلا باشد و اگر این علم اجمالی ها جایی فرض بکنیم که محل ابتلا نباشه یک طرفش دیگه تنجیز نداره اینم مناقشه ای است که فی الجمله میگه این علم اجمالی ایجاب احتیاط علی وجه مطلق نمیکنه این هم حالا چون گفتن مطرح کردیم جوابش دو نکته است یکی این که خب این کل استدلال رو که به هم نمیزنه فقط میگه اون جایی که یک طرف محل ابتلا نیست تنجیز نداره این اولا که واضحه ثانیا نمیشن واضحه به اونی که گفتن که ابتلای فعلی که لازم نیست اگر کسی بداند 2 سال دیگه 4 سال دیگه 5 سال دیگه 20 سال دیگه این مثلا نگاه به زن یا مرد برای او محل ابتلا قرار میگیره کافی است ولی زفر مدن ابتلای فعلی لازم نیست اینم دو. و عرض که نکته سومم این است که علم اجمالی اینجا فقط اون دایره اول و دوم نیست، تا اون دایره چهارم علم اجمالی هم هست که دو تا حکم بی ربط با هم. ولذا هر چه شما فرضم بگیرید یه فروزی خارج از ابتلا باشه، باز با توجه به اون علم اجمالی سطح چهارم مصداقی پیدا نمیکنه، بسیار مصداقش نادره. اینم مناقشه پنجمه که دیگه حالا تو کتاب ها میبینید و ارزش بحث بیشتری نداره. اما حالا یه بحثی رو طرح میکنیم تا جلسه بعد. اون بحث اینه که به عنوان نکته و مبحثی که با اینجا و اقوال دیگه هم ارتباط داره، حالا میشه به عنوان یه دلیل هم آورد، و اون اینه که چرا ما در روایات اثر و نشانی از سوال و جواب پیرامون خنسا و به خصوص خنسای مشکله نمیبینی؟ این سواله که جز در باب ارث که روایاتی چند روایت وارد شده، در این همه ابواب که بحث خنسا مصداق داره و محل ابتلاس، اثری از سوال و جواب و روایت و حدیثی در باب تکلیف خنسا نمیدونی. مطلق خنسا و ضمنش خنسای مشکه، چرا چیزی نیست؟ بوده است و ضایع شده یا نه نبوده؟ حالا هم که نیست، آیا این دلیل بر یکی از اطراف قصه میشه یا نمیشه؟ ممکنه بشه به کسی بگه که این که گفته نشده برای این که واضح بوده که اینجا علم اجمالیه باید احتیاط بکنن. ممکنه کسی بگه نه به عکس، واضح بوده که اینجا براءت بوده، آزاد بودن. ممکنه کسی بگه واضح بوده که اینجا مثلا تخییر بوده. آیا این عدم وجود اثری در روایات در سوال و جواب از احکام خنسا در ابواب مختلف فقهی دلالتی می شود داشته باشد، یا اینکه نه این دلالتی نداره؟ اینم یه سواله که به نحوی در برخی از موارد دیگر احکام و فقه هم قابل طرحه، و یه مقداری هم با اون بحثایی که در اصول داشتیم در ترک تکلم یا فقدان دلیل هم ربط داره، و ان شاء الله جلسه بعد راجع بهش صحبت کنیم. صلی الله علیه و آله.